بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره اهمیت دعا مطالب فراوانی در ذهن شریف شما هست، مطالب بسیار عمیق و گرانقدری در میان روایات وجود داره و به ما رسیده. در آیات کریمه قرآن هم خداوند متعال از اهتمام به دعا کم نگذاشتن، فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من اجابت میکنم. بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، بلا فاصله تهدید کرد خداوند متعال که اگر دعا نکنید جز مستکبران به حساب میاید و شما را با خاری به جهنم خواهم برد. این تهدید در نوع خودش بی نظیره. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. خب این آیه قرآن اهمیت دعا رو نشون میده. چه چیزی رو دعا کنیم؟ در میان ادعیه خب دعاهای مختلفی وجود دارن که ائمه هدی علیهم السلام برش تأکید ورزیدن و در آیات قرآن همین دعاها جاریه. به سادگی نمیشه گفت کدوم دعا مهمتر از کدوم دعاست و کدوم دعا رو ما بیشتر بهش نیاز داریم، اما اجازه بدید در این جلسه بنده لااقل به یک دلیل یکی از دعاهای قرآن رو عرض بکنم که مهمترین دعاست. یعنی از جهتی میشه گفت این دعا مهمترین دعاست. تنها سوره واجب قرآن سوره حمده. ما دیگه سوره دیگه ای نداریم سوره واجب به حساب بیاد. سوره توحید یا دیگر سوره ها هیچ کدوم سوره های واجب قرآن نیستن. این سوره رو باید در هر نمازی قرائت کرد. خب فاتحه الکتاب هست، ام الکتاب هست و اهمیت سوره حمد بر کسی پوشیده نیست. وقت در متن این سوره مبارکه یه دعا وجود داره، دعا برای طلب هدایت، اهدنا الصراط المستقیم. خب همین سوره میتونه به ما راهنمایی بکنه که ما نیاز به هدایت پروردگار داریم، نیاز به این داریم که از جانب خدا هدایت بشیم. خیلی حرف در این باره وجود داره و باید خیلی عمیق در این باره تأمل کرد. یکمی صحبت کنیم درباره این که چرا ما باید دعا کنیم برای هدایت. بارها پروردگار عالم در قرآن کریم هدایت رو یک امر اختصاصی به خودشون اعلام کردن و شرایطش رو هم بارها شده است که مخفی کردن. البته یکی دو مورد هم هست که شرایطش رو اعلام کردن ما باید غنیمت بشماریم، من به اون یکی دو مورد هم اشاره خواهم کرد. ولی معمولا می فرمان یهدی من یشا یوزل من یشا، هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. این کار هدایت رو خیلی پیچیده میکنه. ما همه میفهمیم مقدماتی لازمه که خدا ما رو هدایت کنه، مقدماتی لازمه که خدا انسان رو به گمراهی بیاندازه. خدا هر کسی رو به گمراهی نمیاندازه. خدا که نمیخواد به کسی ظلم کنه، نعوذ بالله. خدا که نمیخواد سخت بگیره، خدا که نمیخواد فضا رو انقدر مبهم کنه که ما هیچی سر در نیاریم. ولی انقدر مسئله هدایت پیچیده است، انقدر پیچیده است، انقدر پیچیده است که اصلا بهتره همین عبارت رو به کار ببرم: یهدی من یشا یضل من یشا. بله، درباره هدایت مثلا ما نمونه های از آیات قرآن داریم که مقدماتش رو اعلام فرمودن. حالا خدایا تو چه کسی را هدایت میکنی؟ یهدی من اناب الیه، هر کی انابه کنه به سوی پروردگار خدا او رو هدایت میکنه. پس یکی از مقدماتش فراهم شد، انابه کنیم به سوی خدا هدایت خواهیم شد. ولی این معناش این نیست که حالا کار دست شما اومد، شما متوجه شدی که قصه چیه، خب تمومه دیگه، میریم انابه میکنیم. حالا برای این که یک کسی دور بر نداره فکر کنه کار دستش اومده دیگه، میتونه از طریق انابه هدایت الهی رو جلب کنه. من فقط یه نکته عرض میکنم و عبور میکنم. اون نکته این است که مثلا میفرماد در روایت هر کسی بدعتی در دین بگذارد خشوعش در نماز بیشتر میشود، نماز به حال تری میخونه. البته نمیشه پیشنهاد کنم میگم میخواید امتحان کنید، یه حال خوشی پیدا میکنید سر نماز. آقا این حرفو شما میزنی، ما هر موقع حال خوش پیدا کردیم به خودمون شک میکنیم. خب اتفاقا کار خوبیه، فرمود یعمل الاعمال و صالحه و هو علا وجل. حال خوشی پیدا کردی بگو نکنه من اینجوری نبودم، نکنه بعدم خراب شده، شیطون ول کرده منو، گفته بذار حال کنه نفهمه چه خبره. آقا شما که گفتی انابه کنی به پروردگار هدایت میشی، بله، ولی کدوم انابه؟ نمیدونم که داری از کی میپرسی؟ من از همه جاهلترم، چه میدونم والا، چه عرض کنم؟ یا میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی در راه ما جهاد کنه ما هدایتش میکنیم. آه خدا، الهی فدات بشم. خود شما به تعابیر مختلف در آیات و روایات و در تاریخ اسلام به ما نشون دادیم اونایی که جهاد میکنن در راه شما خدا، حالا من دیگه چاله میدونی صحبت میکنم دیگه، اونایی که جهاد میکنن بیشتر در معرض خطرن، چون یه غروری برشون میداره. ما که والا تو تاریخ اسلام دیدیم اکثر کسانی که جهاد کردن بعد منحرف شدن. خدا ببخشید و معذرت میخوام، ولی اینجوری دیدیم دیگه تو تاریخ اسلام. این مردم میگن ما اهل کوفه نیستیم. میدونید که کوفه یه شهر قومی قبیله‌ای نبوده، یه شهرکی بوده که فرماندهان جهادگر اسلام جمع شده بودن اونجا. هر چی هست از خیانت به اولیاء خدا در صدر اسلام ناشی از کسانی بود که جهاد کرده بودن، خدمتی کرده بودن، انقلابی بودن.
نخبگان جامعه صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. مردم عوام که اینجوری یه دفعه رنگ عوض نمی کنن که. ما اهل کوفه نیستیم، یعنی مردم همه دارن داد میزنن خدا ما جزو نخبگان نامرد نیستیم. آخه معمولا نخبگان نامرد میشن، مردم که نامرد نمیشن. چیزی برای دست دادن ندارن که بخوان از راه حق و خدا و اینا فرار کنن. آقا اینا رو میگی نخبگان ناراحت میشن، خب بشن. همین هم از دست ما بالاخره کم ناراحت نیستن. مواظب باشه. ما چند دقیقه قبل داشتیم عبادت کننده ها رو یه تیکهی بهشون مینداختیم، حالا هر کی رفت نماز بالخون اما ناراحت میشه، خب بشه چیکارش کنم؟ آدم که باید دروغ بگی که ما راستشو بگیم، راست هم یه مقدار تلخه دیگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ولی یه جای دیگه میفرماید و من المؤمنین رجالون صدقوا. این رجالون لحنش اینجوریه، رجالون صدقوا معاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. از مؤمنون، مؤمنین یک مردانی هستن که میمونن پای عهدشون. بعضیا شهید شدن، بعضیا منتظر شهادتن. ولی من برداشتم از این آیه اینه، ولی اکثرن که نمیمونن که. حالا شما از کجا میگی اکثرن؟ من از تاریخ اسلام میگم. ببخش یه قرآن و عترت رو باید با هم کنار هم دیگه چیز کردینه. اکثرن بعد زهرا سلام الله علیها جواب ندادن. هنوز دنیا هم پیش نیومده بود که دنیا بخواد خرابشون کنه. خیلی جالب. بله میفرماد فالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ولی این کار رو دست من و شما نمیده که آه خدا اعلام کرد هر کی جهاد کنه خدا هدایتش میکنه، پس ما میریم جهاد میکنیم تمومه. اصلا هم تموم نیست. اوه حالا کلی کار داده. من پیشنهاد میکنم یهدی من یشا رو تعویل بگیریم. کار هدایت دست خودمه، کار گمراهی دست خودمه. چون هدایت مسئله بسیار پیچیده ایه. ما سر کاریم فکر میکنیم با یه سخنرانی، با یک کار آموزشی، با یک کتاب، با کار تبلیغی کردن مردم هدایت میشن. نه یهدی من یشا. ما که سر کاریم که هیچ، اصلا به حساب نمیاد. خدا به پیامبرش میفرماید که انک لا تهدی من احببت. تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت بکنی، کار از خودمه. پس پیامبر چی کار میکنه؟ وظیفه‌ت رو تو انجام بده. چی کار داریم؟ من والا راستش به دزپول که خیلی اعتقاد و ارادت داشتیم از قدیم، بالاخره بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس ماست، اوصافی که از این شهر مقاوم میشنیدیم و افرادی که از این شهر در جبهه ها میدیدیم و واقعا یکی از نوادر دارالمؤمنین های ایران اسلامی این شهره، بر اساس برداشت شخصی که من دارم. و حالا ایام نوروز هم هست، اومدیم اینجا. انتظار این جلسه شما رو نداشتم. من یه دفعه اومدم گفتم حالا مردم، ما الان وقت داشتیم که بیایم مناطق عملیاتی و خدمت دوستان برسیم. مردم که الان وقت ندارن بیان بشینن تو جلسه و پای صحبت و اینا. بعد این جلسه شما رو دیدم انقدر محکم نشستید که گفتم چی، منم محکم پس یه بحثی بکنم دیگه. من خودم انتظار نداشتم. شما بزرگواری فرمودید دارید بنده رو تحمل میکنید، مخصوصا علماء بزرگوار که ما هر امامه به سری رو میبینیم در این شهر عزیز یاد شیخ مرتضی انصاری میفتیم، میگیم که اینا بالاخره همون جوری ها نهانیم. ما همه محضر همه شما داریم درس پس میدیم. ولی اینقدر که شما محکم نشستید منم گفتم پس محکم صحبت کنم دیگه. حالا دیگه شما جدی نشستیم، ما جدی گرفتیم جلسه رو. یه جلسه آخر سالی که اومدیم یه گپی بزنیم و بریم و اینا، پس نمیشه دیگه، پس من اجازه بدید ادامه بدم بریم به کجا میرسیم، کار به جاهای باریکتر ممکنه بکشه تو همین بحث. خب آدم با اهل فضل و اهل علمی مثل شماها و اساتیدمون که در جلسه هستن صحبت میکنه، تازه محکمتر حرف میزنه، میگه که اینا خودشون بلدن دیگه، میرن بررسی میکنن حرفا درسته یا غلط. چون آدم بخواد راحت تر صحبت، من جسارتمو میبینیم، جسارتم از سر شوق مواجهه با شماست. هدایت خیلی پیچیده است، به این سادگی دست کسی نمیدن. آقا تعریف کردم تو کلمه قبلی از دزپول یا نه؟ تعریف کردم دیگه، تحویل بگید چون میخوام بزنم الان جمله بعدی. یا آقای میگفتش که خیلی من تعریف میکردم از اینجا داشتم میومدم، گفت نه اونجوریایی که شما فکر میکنید نیست. گفتم چرا بابا، در دوران دفاع مقدس تک بود این شهر، در دوران دفاع مقدس فرهنگی چگونه است؟ گفت نه اونجوری کار نمی کنن. والا به من غیبت شد باشه، آن ما گفتیم که نمیدونم، حالا اون فعل جمله گفته دیگه. حالا شما اگه واقعا اون رفیق ما راست به ما گفته شما اونجوری کار نمی کنید، ما هم دیگه با این بحث خیالتون راحت میکنیم دیگه، اصلا کار نکنیم، هدایت که دست خداست. حالا یه روایت براتون بخونم که دیگه اصلا کار نکنیم. هدایت دست خداست، مخصوصا در اصلی ترین موضوعات. میفرماید در امام صادق علیه السلام یک کلمه‌ای دارن در تحف العقول درباره موضوع ولایت، میفرماید کفو عن الناس، ول کنید مردم رو، چه اصرار داری او رو هدایت کنی به ولایت؟ نگو این پدر من است، اون برادر من است، اون پسر عموی من است، اون همسایه من است، اون رفیق من است، من باید او را به ولایت هدایت بکنم. خدا اگه کسی بخواد دلش رو هدایت بکنه هدایتش میکنه. ولایت نسبت به قلب آماده مانند کبوتر جلد است نسبت به لانه خودش. کبوتر رو پرت کنی یه جای دیگه بر میگرده اینجا، و این کبوتر اگر جلد این لانه نباشه به زورم اینو برداری بگذاری تو این لانه، ول میکنه میره. ولایت دست خداست در حساس ترین موضوع که اصلا فرمودن اصلا نمیخواد کار بکنی. آقا پس ما دیگه کار نکنیم برای ولایت دیگه، به همین سرعت که نباید نتیجه گیری کرد. شما فعلا پیچیدگی ماجرا و این که واقعا دست خداست موضوع رو نگه دار. انک لا تهدی من احببت، یا جای دیگری میفرماید لست علیهم مسیطر، جای دیگری میفرماید که و این کبر علیک اعراضهم، میدونم پیامبر من اعراض اینها برای تو سخته، تو اگر میتونستی میخواستی یک نشانه ای بیاری، یک آیه ای بیاری، اینا رو همه رو هدایت کنی، واضح بشه حق براشون. اما آخر آیه عجیب میفرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، کاری نداشت براش. بعد میفرماد ولا تکونن من الجاهلین. علما میدونن این جمله چقدر سنگینه، من نمیدونم از این جمله سنگین تر خطاب به رسول خدا داریم تو قرآن یا نه. جزء نادونا نباش، نه نادانی نکن، نادانی نکن به یه کسی میگن که یه بار میخواد نادونی کنه، ولی اینجا میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، یعنی اگه یه بار بدی طرف این موضوعات رسول من که بخوای حق رو تمامش رو آشکار بکنی جزء نادونها هستی. اشرف من فی الارض، هدایت یه مسئله خیلی پیچیده است. اهدنا الصراط المستقیم. همه با من بگیم، این هم مثل نوحه میمونه دیگه، دعاست دیگه. اهدنا الصراط المستقیم. ما یه صفای باطنی بگید، من میخوام زیر بارش نور کلمات شما استگیرم بیام. اهدنا الصراط المستقیم. من تا عشق شما رو در نیارم که با التماس این دعا رو هر روز نکنید، دلتون نمی کنم. فکر کنید شما سخنی ما داریم میکنیم، ما با یه موضوع فاجعه‌آمیز جدیه. الان یه نفر بیاد بگه آقا این سر آتش سوزی شده بیاد کمک، همه بلند میشیم میریم؟ اگه کمک نیاز داشته باشه باید همه بیان، همه بلند میشیم میریم، درسته؟ اون یه دقیقه که اون این حرف رو زد سخنی نکرد که، سخنی بود؟ نه، خبر داد، یه مشکل پیش آمده، خب همون خبر رو دارم میدم. ولی شما که میدونید من بلد نیستم سخنی کنم، شما هم با قصد شنیدن یک سخنرانی نشین اینجا، دعوا شده، یه جدا کنیم. یه روایت از تحف العقول بخونم دوره براتون. شما بگو ربطی نداشت، دوست دارم حرف بی ربط بزنم. آخره دیگه نشستیم داریم صحبت میکنیم، تعطیلات شروع شده. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند متعال هر چند وقت یک بار از ما اهل بیت، از ما اهل بیت یک حسی رو معرفی میکنه تو مردم، اعتبار پیدا میکنه، درسته؟ مردم دوستش میدارن، بعد این منحرف میشه، اعتبار پیدا میکنه، بعد منحرف میشه. خب یک کسی از اهل بیت باشه، نزدیک به اهل بیت باشه، اعتبار پیدا کنه، بعد منحرف بشه، چی میشه؟ موجب انحراف مردم میشه دیگه، درسته؟ آقا یه بلهی بفهمه، اونجوری هم زیاد فکر نکنید، با من جواب بدید. موجب انحراف مردم میشه، حله؟ امام صادق علیه السلام فرمود از ما اهل بیت خدا همیشه یک کسانی رو بین مردم معتبر قرار میده، بعد اون منحرف میشه. خب این طبیعتاً عامل انحراف مردم خواهد شد. خب بشه دیگه، کار خدا اینجوریه دیگه. نمیخواد هلو راحت بیاره تو گلو همه رو هدایت کنه. من کشت مرده این جمله آخر این روایت هستم. تا اینجاش که چیزی نبود. میفرماید هر کدوم از اینا از دنیا میرن، خدا یکی دیگر رو میاره. یعنی همیشه اینجوریه. امیر المؤمنین علی علیه السلام یه نوه داشت به نام حسن. وقت ایشون را میرفت میگفت والا من که نمیدونم حق با علی بود یا ما معاویه. میگفتم بیا نکن این نوشه ها. شما چی میگی؟ هدایت مسئله پیچیده ایه. یکی ضد انقلاب شده بود، بعد به من گفتن که آقا بیا با این صحبت کنی، آخه قبلا خیلی بچه خوبی بود. گفتم خب نمیدونم والا، آخه من که اثر کلام نداشتم، اگه داشتم که رو خودم اثر میذاشتم. چی شده حالا اینجوری شده؟ گفت کسانی سر راهش قرار گرفتن و حالشو گرفتن از این بچه ازبالله یا بدرفتار ایکس ایگرگ زد. میگم دیگه اینجوری شده دیگه، حالا شما بیاده. من گفتم بابا از قدیم گفتن هر چی سنگ مال دل لنگه. از این بچه ازبولایی که ضد انقلاب درست کنن سر راه همه سبز میشن. یه ضرب المثل دیگه ای هم هست، کلمه اولشو نمیگم، دو تا کلمه بعدیشو میگم. میگن نمیدونم چی چی از خود درخته. بله شما میگید اینجا
آره. ولمون کن تو رو خدا. یه بچه حزب‌اللهی حالش رو گرفته، این ضد انقلاب شده. این دنبال قش کردن بوده، حالا دیگه یه بهونه هم پیدا کرده. چرا این همه بچه حزب‌اللهی حال این بقیه بچه حزب‌اللهی رو میگن ضد انقلاب نمیشن؟ اصلا حرف میزنی ها. آقا پس ما کار نکنیم دیگه، شما که فضلتشم کار نمی کردی دیگه. حالا چی بیان بگم؟ کارای ما مثل استارت میمونه. ماشین بنزین داشته باشه، استارت بزنی روشن میشه. موتور سالم باشه، استارت بزنی روشن میشه. تازه اگر خدا بخواد. ولی با استارت که نمیشه رانندگی کرد. بنزین نداره، ما با استارت میریم تا برد. نمیشه. اون استارت چقدر باتری مگه میتونه بکشه؟ فرمود انما انت مذکر. بده تذکر بده. تلنگر بزن برو دیگه. چی کار داری بقیهش رو؟ تازه رسول من. این آیاتی که من جدیدن نازل کردم. یعنی از کشوندم پایین نه من نازل کردم. یعنی چی باید بگم من کشوندم پایین آیات رو نازل کردم؟ حالا نمیدونم بعد از این طرف ببرمش تو باب انفال طول میکشه که رسول من حالا شما برو اینقدر آدم درب داغون دورت جمع بشه که این آدم درب داغونا عامل انحراف بقیه بشن. نه تنها من 100% هر کسی رو تو دوست داری هدایت نمی کنم، بلکه با شما من کلی گمراه هم می کنم آدم ها رو. بله شما برو آره. بله خدا خودش به کارهای خودش می چیزی فهم. آقا اینا رو بیرید بپرسید، اینا همه تو قرآن هست. لا یزیدهم الا خسارا. اصلا این قرآن بعضی ها رو خراب میکنه. تا نیومده بود بابا بعضشون بهتر بود. من همین اخیراً داشتم به یه جوونی توضیح میدادم، میگفت آقا وضع قبل از انقلاب بدتر شده. گفتم حالا تو که آمار نداری، قبل از انقلابم نبودی. من که بودم میگم نه بهتر شده. میگفت نه میخواست یه خودشو بکشه. گفتم ببین حالا تو که آمار نداری، ولی حالا من بهت بگم مثلا جبهه چند درصد رفتن. یکم این توضیح دادم، دیدم این اصلا نمیخواد قبول کنه. یعنی تو که آمار نداری، من دارم آمار بهت میدم، شما حالا قبول نمیکنی. حالا یه چیز دیگه بهت بگم، مگه نمیگه بدتر شدن؟ خب این خاصیت دینه، آدم ها رو بدتر میکنه. آقا چه حرفی میزنی؟ گفتم بذار برای توضیح بدم. گفتم اون شبی که اومدم پیامبر اکرم رو به قتل برسانن، در لیلت المبید مشرکین میخواستن رسول خدا بکشن، نه امام و امامزاده بکشن، میخواستن عفو رسول خدا رو بکشن. این چه آدم های بدی بودن؟ اون شب اینا نصف شب که میخواستن حمله کنن، رئیس اون تروریستای جنایتکار برگشت گفت که خب نصف شبه، خوب نیستن و بچه زابرا میشن، بذارید صبح. عجب اخلاقی داشتن. بعدن اینا جنایت کار شدن، در خانه دخترشو آتش زدن. قبلا خوب بودن. بعدن اینها زن و بچه ابا عبدالله الحسین رو به اسارت بردن. قبلا به زنها احترام میذاشتن. امیرالمومنین میفرماد قبل از اسلام کسی دست روی زنی بلند میکرد تا چند نسل توبیخش میکردن، تحقیرش میکردن. برو تو بچه همون بابا بزرگی هستی که دست رو زن بلند کرد. اینا قبلا خوب بودن، بعدا اخلاقشون گند شد. دین این کارو کرد. از هیچ کون لبخند نمیزنه دیگه. آقا دیگه اون جوانی که داشت مقاومت میکرد مونده بود چیکار کنه مقابله با. گفتم هیچ تلاشی نکن جواب بدی، راحت باش بروش اینجورش فکر کن. بعد یا بدتر شدن. آره خب، خب بله دیگه. علامت این که موتور دین داره درست کار میکنه. لا یزیدهم الا خسارا. دوستان ما در جلسه، من یه موضوعی رو بگم روش فکر کنم. ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تحت چه شرایطی به قتل رساندن؟ آقا فرمود من اومدم قیام کنیم علیه یزید. نمیخواد؟ خب من برمیگردم. عادی بهتر از این؟ نمیخواد؟ من برمیگردم. فرمودن اینو یا نفرمودن؟ محاصرش کردن، قطع قطعش کردن. درسته؟ پیامبر گرامی اسلام رو چجوری باش برخورد کردن؟ خیلی مهربانانه تر. اصلا اون ایامی که حضرت در شعب ابی طالب محاصره بود، موقع موسم حج آقا آزاد بود، میرفت تو حاجی ها تبلیغ میکرد، برمیگشت میگفتن مشرکین ها، میگفتن نه آقا وقت حج ما که نمیتونیم، ماه حرام ما تعرضه میکنیم. واقعا عجب مشرکینه، لیبراله، خیلی مشتی بودن. بله اینا بعدا خراب شدن، اول بچه خوبی بودن. اول بچه خوبی بودن، بعدن اسلام همه اینا رو خراب کرد. حالا تونست اینا رو بیرون اینجا تعریف کنی؟ آقا چی گفتم؟ یه بار نمیتونم بگم، الان بگم باید برم ده بار مرور کنم ببینم چی جوریه. بله الان یه مثال طبیعی میتونم بزنم برای تشبیه ها، نه برای تعلیل. تشبیه مثلا خورشید نباشه، درسته؟ نه گل میروید نه مردار متعفن میشود. خورشید که میتابد هم مردار متعفن میشود هم گل میروید. حالا خورشید بتابد یا نتابد؟ نه بتابد دیگه، چاره نیست. سعی میکنی مردار رو جمعش کنی یه فکری براش بکنی، ولی خورشید به دابه. گفتم چی داری میگی عزیز من؟ هدایت خیلی موضوع پیچیده ایه. حالا من یه بار دیگه میخوام الان دعا کنم، اگه تنور داغ نونو بچسبونید آمین بگید. خدایا همه ما رو اهدنا الصراط المستقیم. این چقدر لازمه روزی چند مرتبه باید این دعا رو بخونیم؟ البته من میدونم سوره حمد رو به نیت دعا نباید خون، ولی بالاخره توجه به معناش باید داشت، این کلمه رو باید تکرار کرد، این یک تذکار است. هدایت موضوع پیچیده ایه. من دیده بودم از نزدیک آقای بهجت تقریبا به هیچ کاری نداشت. اصلا این توضیحاتی هم که من الان دارم نمیدم ایشون هم همین نمیداد. من الان کلی توضیح دادم تو این چند لحظه سکوت. لازم نمیدید حتی اینو توضیح بده که اگه خدا بخواد هدایتش میکنه، یه چیزی توش ببینه یه چیزی سر راهش قرار میده. خیلی کوتاه معمولا میگفتن آقا چیکار کنیم؟ فرمودم اونایی که بلدی میدونی اجرا کن. خدا از در و دیوار برات میباره، بات حرف میزنه، یه صفای باطنی نشون بده، یه جگری نشون بده، یه چیزی. آخه آقا پس موعظه لازم نیست؟ چرا دیگه، حالا موعظه هم بد نیست، خوبه. و من احسن و قولم من من دعا الالله. چندم طلبه های دسپول کم شدن البته آمارشون نسبت به اون قدیم مدیما. کی بهتر از اونیه که دعوت بکنه به سوی خدا؟ کی؟ و من احسن و قولم من من دعا الالله. من اونا رو نمیخوام انکار کنم، ولی ما امروز روزیه که داریم از پیچیدگی هدایت صحبت میکنیم.
شرح انک لا تهدی من احببت رو میخواییم بدیم، یهدی من یشاء و یذل من یشاء رو میخواییم بدیم.
دوستان بعضی ها ماشاءالله سنشون بالاتره، خب اکثرا جوان هستن. این حرف هم البته معلومه، تذکر نمیخواست بدم، مختم بگم که پدر مادرها توجه کنن، بعدم نه پسرها هم توجه کنن، خوبه دختر خانوم هم جوان هم توجه، هر دو خوبه، اصلا این برای همه تذکر لازم نبود. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد که تو 7 سال، از 7 تا 14 سال تلاش کن برای تربیت بچه‌ت. آدم شد شد، نشد 14 سالگی باید ولش کن، خدا داره. اونم خدا داره. تو از عزیز 9 که بالاتر نیست دیگه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. فرمودن اهل بیت که این یعنی این که بچه خوب از خانواده بد، بچه بد از خانواده خوب، در میاره خدا. اصلا خدا میخواد حال همه رو بگیره. این کار از خودم، ببین کار از کسی نیست، کار از خودم. بچه هایی وقت نگن پدر مادرمون این مثلا ای بارو داشتن، خب طبیعیه ما اینجوری میشیم. ببین خالی نبن، خالی نبن دیگه، بدمون کن ما سر ما رو کلا بذاره، ما سرمون عمامه رفته دیگه کلا میده. البته نمیشه، این قانون عمومیت نداره. بله تو همین بحث ما گفتیم دیگه، عمامه و کلاه با هم چه میشود، بعضی وقتا هم میشود. خدا انشالله صدقه سر شما ما رو هم هدایت کنه. برای امام سرها کلا اگه بخوام بزنن چیکار میکنن؟ احسن، کلای گشادتر. فکر کنم آشنایی دارن دوستان. کلا اونایی که کلا سرشون میره با امام خیلی کلاشون گشادتر، تا پایین میاد. خدا ما رو هدایتمون بکنه. من جوون میشناسم می اومد مسجد در سرابگی می خوند، بعد می گفت من مجبورم درس دبیرستانم رو 20 بگیرم دیگه، من یه اسم این شهید رو نمی گم. گفتم چرا؟ می گفت چون پدر مادرم اگه پدرم اگه بفهمه من اومدم مسجد دارم درس سرابگی می خونم، من تیکه تیکه می کنم. عجب. بله من میگم میام معلم زبانمون تو مدرسه است پیشش کار کنم. راست میگفت، معلم زبانشون تو مسجد بود، میگفت میرم زبان کار میکنم. بله اصلا پدرش یه بار ما دیدیم برخورد بعد پدرش بودم مسجد حلاکش کرد. میگفت سر سفره همه چی هست تو خونه، تو چی شدی اینجوری شدی؟ داشت میرفت جبهه، گفت خب شرط اجازه پدر دیگه نیست دیگه، امام فرمودن من دارم میرم. خب پدرم که طبیعتاً ضد دین و ضد انقلاب اونا که راضی نیست، اون مهم نیست، ولی یه مشکلی دارم. گفتیم بگو. حالا سال چندم دبیرستانه؟ دوم یا سوم؟ سوم دبیرستان. ما دیگه از همون دوم مثلا آشنا شده بودیم. درسم میخوندا. بعد گفت من اگه برم جبهه میدونم بابام مامانم رو طلاق میده. گفتم چطور؟ غیر از این که بیدینه دعوای خانوادگی هم مگه داری؟ گفت اوه من اینا رو نگرداشتم پیش هم. نشون به این نشون که به شهادت که رسید تا 40مش بیشتر بابای مامانه رو نگر نداشت، طلاقش داد. حالا بعضی از جوان‌ها هستن یه دعوای خانوادگی تو خونه‌شون پیش میاد، میگه خب دیگه مشکلات بود ما هم بیدین شدیم دیگه، برو بابا حال داری تا مشکلات بود با هم داری. خدا نمیخواسته هدایتت بکنه تا همین چیزا رو بهونه کرده. حرفا چی میزنی؟ ما آدم دیدیم، اینا رو به یک کسی رو آدم نگه باشه، خودمون آدم نشدیم ولی آدم دیدیم. تو چرا جزو اونا نشدیم؟ برو به خودت بپرداز عزیز من.
هدایت خیلی مسئله پیچیده ایه. نمیدونم خدا کدوم لحظه از خوبی های آدم رو تحویل میگیره که یه دفعهی بدی های آدم رو ندیده میگیره. نمیدونم کجا کدوم لحظه خدا یه بدی آدم رو نگاه میکنه و پاش وای میسه و دیگه خوبی های آدم رو در نظر نمیگیره. به خدا این مخفیه. رفقا بری در کنتون با خدا این مثلا یه جوری حلش کنیم. من نمیدونم. دعا هم بکنیم برای هم دیگه. هیچ کی وضعش روشن نیست. هیچ کس. یه نفر رو امیرالمومنین علی علیه السلام نگاه کردم. دیدم رنگش پریده و رنگ پریدگی معنوی هم هست. حضرت فرمودن حالت چطوره؟ تو چرا اینجوری هستی؟ گفت آقا از خوف خدا. فرمود برای چه خدا میترسی؟ اگه برای عذاب الهی گناه نکن نترس. ببین چقدر سهرگیر. یه چند لحظه این جمله آرام بخش رو هضم بفرمایید، لذتش رو ببرید. خواهی که چند لحظه ادامه میدیم. گناه نکن نترس. عذاب نمی کنه خدا کسی رو. آروم باش عزیزم. ها یکم دیگه. بعد الان میخوام حالو بگیرم. الان حال کنید الان. بعد فهمیدن مگر اینکه برای عاقبت به خیری به ترسی. اون آره اون به ترس. اون یه چیزی. اون گناه هم نکنی اون بعدش معلوم نیست. اگه برای عذاب در اثر گناه میترسی خدا که ظالم نیست گناه نکن نترس. اما اگه برای عاقبت به خیری میترسی اون یه چیز دیگه است. آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان و اینا بالاخره غربال میکنه. نمیدونم باید از خودت یه جایی یه چیزی به خدا نشون بدی، یه صداقتی، یه تواضعی، یه فروتنی، یه چیزی به خدا نشون بده. به خدا آدم های درب داغون بودن، یه چیزایی از خودشون به خدا نشون دادن، خدا دستشون گرفته. آدم حسابیایی، آقا من آدم دیدم اینقدر نمیتونم بگم، باید یه جوری بگم هیچکی نفهمه من کیو میگم. جالبه چقدر سخت اینجوری حرف زدن. آدم دیدم آدم با کشف و کرامت. مثلا آدم میومد تو جلسهش یه دفعه یه مثال میزد، آدم میگفت این مثال مال من بودن. مثلا میومد تو جلسهش میگفت مثلا طرف میره به خانومش میگه مثلا به تو چه. اینجوری آدم با خانومش حرف میزنه سر یه همچی موضوعی، طرف اینجوری میگه اون چیه؟ اون من الان بخواهر من گفتم به تو چه سر یه همچین موضوعی. کله شده با مغز تو نمیدونم کجا. حالا دیگه جلو دماغش هم نمیدیده.
برسیسای عابد مثال اعلاشه. مثالای دیگرش رو ما دیدیم بابا، چشم خودمون دیدیم. ببین هیچ چی اطمینان نمیشه کرد.
نمیدونم، یه فکری بکنید. وقت خدا بخواد هدایت کنه یه کمی گوشتو باز کنی، دوستت داشته باشه خدا. نمیدونم برای چی، این بهترین جمله است، نمیدونم برای چی خدا بخواد هدایتت بکنه. تاکسی میخوام برم سر کار، میشینی تو ماشین، عد رادیو همون تیکه همون جمله بزرگترین درس اخلاق توه. نه ببخشید میخوام پیاده شم برم اونجا، رفیقم اینجا اومده. تون 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 درس اخلاق باید همچین ورزش میکنه ها خدا. یه مربی 24 ساله حس میکنی اصلا خدا رو، عوامو داره با میبینی یه لحظه ولت نمیکنه. می فرماد من اگر خلوص بندم رو بفهمم. نه ببخشید
اگر در بنده خودم اینو ببینم، حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، حب الاخلاص، دوست داشته باشه مخلص من باشه، چیکار میکنم؟ اداره زندگیشو خودم به عهده میگیرم، هر حادثه خوب و بد به نفعشه، این مال خودمه. ولی واقعا قصه هدایت همین قصه ایه که دست خودمه، این به کسی مربوط نیست، ما خودمون میدونیم چی کار کنیم. اصلا همش لعنش اینجوری. حالا شما از علما بپرسید دیگه، این خدا چقدر مثلا مشتی تو قرآن صحبت میکنه، موارد متعدد داره. بعضی ها میگن ما منتظریم ببینیم که قیامت کیه. خداوند متعال تو قرآن خودش میفرماد بهشون بگو منتظر باش. خب این یعنی فارسیش میشه باش تا اموراتت بگذره دیگه. این یه همونه دیگه. خدا خیلی مشتی. بعد خدای مشتی. ببخشید من البته خیلی یک کسی از اهل علم یک پدری از ما در آورد، هرچی از دهنش در میمهده ما گفت چرا بعضی وقتا میگی خدا مشتی؟ گفتیم ما به ایشون قول داده بودیم دیگه نگیم. حالا چه 7-8 سالی بوده میگفتیم، حالا الان دوباره گفتیم. همین خدایی که میدونی فرماد یهدی من یشا یا ذل من یشا، شما چی میگید بهش تو اینجا بخواد راحت صحبت کنید تو درسکول، چی میگید به این خدا؟ همون مشتی میگید شما؟ خیلی یقه منو گرفته بود، ناراحتی میکرد تو چرا گفتی مشتی؟ گفتم بابا مشتی یعنی کسی که مشهد رفته، خدا هم مشهد رفته دیگه، ول کن برو خدا. از یقه برداشت. خب خدا من یکی خوشم بیاد تمومه دیگه، من یکی خوشش بیاد دلشو میبره به کارش میگیره، اصلا براش فرقی نمی، واقعا دست کسی نیست. من بذارید دوستا قصه بگم صفا کنید. حالا شما خیلی جدی نشستید، من که لازم نیست حتما جلسه رو زیاد جدی بگیرم. اومد گفت من میخوام برم رسول خدا رو به قتل برسونم، فقط نگرانم زن و بچه‌م و کی بعد من نگه میداره، چون میدونم منو میکشن. تو مکه بود طرف. چه آدم قسی القلبی. این توی جنگ‌های قبلی فامیلای ما رو کشته، من باید بکشمش. اصلا دیگه کوتا نمیومد. یه نفر رفت گفت آقا من خانواده تو رو نگه میدارم. گفت رو چه حساب؟ گفت رو این حساب که خانواده داری منو که دیدی. گواره دیدم. گفت من خوب خانواده نگه میدارم. گواره. گفت خب خانواده تو هم مثل خانواده. گفت بریم کنارا سنگ حجر رو اصلا قسم بخور. رفتن و قسم آقا من به صاحب این خانه کعبه خانواده تو رو نگه میدارم. برو بکش پیغمبر دیگه خلاص. رفت گفت خیالم راحت شد. حالا دیگه میدارم. شمشیر رو بست و اومد مدینه و مثل یک رهگذر عادی تروریست بود در واقع. صبر کرد کی تو مسجد میتونه پیغمبر رو تنها ببینه، حمایل زیر لباسش رو وارد مسجد شد. رسول خدا رو به قبله ایستاده بود برای نماز، او از پشت سر وارد شد. رسول خدا فرمود چی کار داری؟ به قول ما امری هست. اونا اومدن مسجد دیگه برای عبادت. فرمود پس اون همون بر نگشته رسول خدا نگاه کنه. اون شمشیر چیه زیر لباسه؟ اون چی عمران بوده؟ حالا هست دیگه. داره میاد جلو. پس اون قراری که کنار خانه کعبه با اون رفیقت گذاشتی چی بود؟ رفیق وایستاد. رسول خدا برگشت فرمود. چی بود اون قرار؟ خانواده تو من بود نگه داری؟ خودمون فرد میگه که یک دل نه صد دل عاشق رسول خدا شد. شمشیر در میاره بی زمین. یا ببخشید نوکرت. خدا دیگه بهش میگه میخوای خراب شی؟ بابا کوچولو تو که خودمونی خوشم میاد از درستت میکنم. اما میگه نگو خدا مشتیه.
بعد یکی تیکه این ور نباشه. تنها کسی که با شمشیر از حضرت زهرا دفاع کرد زبیر بود. برو تو این کار نیستی. آخدا ایشون برای حضرت زهرا شمشیر کشه. این کار نیست. این دیگه اصلا قبول داری چاره نیست جز این که من مشکی صحبت کنم. اصلا راه دیگه نداره. داره به خدا. بگو دیگه. نمیشه اینجا رو که اینجوری صحبت کرد. نه خیر ایشان این کاره نیستن. نه همون جوری باید صحبت کرد. این کاره نیست. 25 سال در قربت امیرالمومنین پای امیرالمومنین وایستاد. خود اما حرف کوتاه بیا. نه این کاره نیست. این داغون ورزش. دیگه چجوری ثابت کنه محبتش رو به امیرالمومنین؟ صبر کن الان. خب من یه سرفصل رو باز کردم که دیگه در جلسات معنویتون در باب هدایت گفتگوتون رو زیاد کنید با هم دیگه. من همینجوری روایات و آیات و اینا رو که میبینم پشت سر هم دیگه یک کمی آدم آشنا بشه با این فضای پر از ابهام، یه 30 جلسه ماه رمضان وقت بگذارید یک کمی ابعاد این ابهام مشخص خواهد شد. ولی ابهام تا آخرش هست. برم یه قصه اهل بیتی برات بگم بعد متوسل بشیم دیگه. دیگه من درست شما زیاد منو تحویل گرفتی، من نباید پر رو بشم زیاد حرف بزنم. که طلعه و زبیر یکی از دوستانشون رو صدا زدن گفتن که برو پیش امیرالمومنین این پیغام ما رو بهشون بده. گفت واقعا خیلی کار بدی داره میکنه حضرت که با شما. گفتن ببین ما هم به تو خیلی اطمینان داریم، برو این پیغامو بده و بیا. گفت چشم. طلحه و زبیر برگشتن بهش گفتن ببین رفتی وقت جذب امیرالمومنین نشی. گفت نه من رفیق شما هم جذب علی بشم. من شمشیر آماده کردم برادر میم بجنگیم. حالا یعنی بهت گفته باشی. گفتم مراقبم برم. گفتن نصب کن بذار ببین چند تا نکته رو رعایت بکن. رفتی علی عادت داره میگه بیش من بشین نشینی پیششا این برخش تو رو میگیره. حالا بگو تلا حضوره شما چند وقت پیش امیرالمومنین نشستید برخش نگرفته شما رو؟ ای خدا ای خدا چه حرفایی به آدم میزنه خدا تو این قصه. این خودشون یه عمری پیش امیرالمومنین نشستن برق نگرفتدشون، ولی خبر دارن که علی برقش بعضی ها رو با یه نزدیک پیش امیرالمومنین نشستن میگیره. این با امار تو خود حل کنید تو ذهنتون. حل نمیشه دلاغل سخت حلش. نشینی پیش علی؟ گفت نمیشینم. گفت سب کن تا بری میفرماد قنبر یه پذیرایی بیار نخوری یا اینجوری نمک گیر میکنه علی ابن ابی. گفت باشه نمیخورم بذار برم. گفت سب کن یه وقت که دیدی علی داره رو تحصیل میگذاره این آیه رو بخون از ترس سحره و اجنه یه وقت جذبت نکنه. این کارو هم میکنه سحر میکنه آدم ها رو. گفت باشه میخونم بذار برم دیگه میرم یه پیغام بناس بدم بیا. آقا اومد تا اومد داخل خیمه آقا فرمود بیا اینجا کنار من بشین ببینم چی میخوای بگی از طرف طلعه و زبیر. گفت جا بسته صدام بلنده اینجا میگم همینجا نشستم. آقا فرمود باش قنبر پذیرایی بیار براش. وان هیچی نمیخورم. آقا یه نگاهش کرد طلعه و زبیر بهت گفتن پذیرایی منو نخوری پیش من نشینی؟ دید داره ورد میخونه. آقا فرمود دارید آیه از ترس سحر و اجنه نمیخونی که من رو تأثیر نذارم؟ خب آره. فرمود بهت گفتن چند بار باید بخونی؟ گفت نه. فرمود 70 بار باید بخونی تا اثر بذاره. حالا بخون 70 بار تو. خدا شاهده من یه محرم زونی بود، داشتم اینو میخوندم، همون موقع خوندم گفتم یا علی یه کمی با این مهربون صحبت کن، اینو جذبش کن، حالا اونا رو بگه. آقا فرمود خب پیغامتو بده، پیغامشو داد. آقا یک جواب دندون شکن بهش داد، یه ذره تبدیلش نگیره، فرمود برو اینم جوابه. ادامهش نوشته که طرف نرفت، همجوری داشت آقا رو نگاه میکرد. آقا فرمود خب برو دیگه، نگاه میکرد. آقا فرمود من جواب زدم، برو جواب بده. گفت اونا کیان؟ تو آقا تو کجا بودی؟ تو آتیش زدیده من. میخواد هدایت نشه، گارد گرفته، خدا بشه که دستاتو بنداز. مریدای اهل بیت، مریدای حضرت زهرا، شما توسل پیدا کنید، دستتون نگیرن، میگیرن، اصلا اونا منتظرن، اصلا اونا توسل خودشون میخواد سر زبون تو. گرگدا کاهل و تقصیر صاحب خانه چیست؟ میگه نمیتونم گناه رو ترک کنم. خب ازشون بخواه، معلومه که ما نمیتونیم، من نمیتونم کارهای خوب زیاد انجام بدم. خب ازشون بخواه، نخواستی بهت ندادم دیگه، رو بخواه دیگه، من بنا بود تو انجام بدیم، چرا اعتماد به نفست بالاست؟ آقا من توانایی ندارم. هیچکی توانایی نداره، همه رو میدن، اونا میدن. آقا ما که نمیتونیم مثل حضرت امام بشیم، حضرت امام از خودش چیزی نداشت، خودش میگفت ما هیچی نداریم از خودمان. هی تو انتظار داریم ما آقای بعدت بشیم؟ بله خب. آقا ما که نمیتونیم، اون آقای بعدت هم نمیتونست، همه رو بهش دادن. ازش بپرس، یه دونش مال خودش نیست، همه رو بهش دادن. خب بخواییم میدن؟ من نمیدونم. بس بخواییم یا نخواییم؟ من چه میدونم؟ میخوایی نخواه، ولی ممکنه بدن. با همین حرف اگه التماس نکنی به درده هیچی نمیخوری. من از اون آدمایی که دقیقه 90 منحرف شدم نمیخوام حرف بزنم، حال جلسه رو بگیرم، جلسه نورانیه. از ما آدمایی که دقیقه 90 درست شدن حرف زدیم، یه روز گریه کنی مشهور در تهران هست، نمیدونم شما داستانش رو شنیدید یا کتابش رو خوندید یا نه، به نام رسول ترک، شنیدید؟ من کسانی که ایشونو دیدن، پیر مردن تو تهران، یکی دوتاشونو دیدم، مال همین قبل از انقلاب بود. حالا اونایی که خبر دارن، من فقط یه اشاره کنم و بریم کربلا. یا آخرین روزه و توسل ما در این سال دیگه ها، شاید فردا روزه گیرتون نیاد. اهل همه چی بود؟ نمیدونم چه دل خوشگلی داشت. در مقام اولم میگفتن هر موقع میخواست بره روزه دهنشو آب میکشید، میگفت با دهن نجس تو مجلس امام حسین آدم نره بهتر. یه بار رفت توی جلسه روزه بیرونش کردن، گفتن برو آب رو من نبر. فردا صبح رئیس هیئت اومد در خونش در زد، قدار بند بود، چاوکش بود، عربده کش بود، ولی خب تو مجلس امام حسین بود هیچی نگفت، بیرونش کردن میخواست بزنه. فردا صبح رئیس هیئت اومد التماس، آقا برگرد تو بیا. او برای چی؟ دیشب اونجوری آبرو منو بردید، حالا التماس کنی برگرد. گفتم تو برگرد، یک کسی باید کاری نداره. او باید به من بگید چرا. گفت دیشب من خواب دیدم خیمه امام حسین تو کربلا تنهاست، همه اومدن محاصره کردن، میخوان حمله کنن، یه سگی اون وسط نمیذاره. آقا رسول ببخشید، چهره اون سگ چهره تو بود، بدنش بدن سگ بود. میگه نشست شروع کرد گریه کردن. گفت پس بالاخره منو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. عوض شد هیچ چیز دیگه نشد. شد یک کسی که علماء تهران خونشون روزه می گرفتن، می گفتن آقا رسول رو دعوت کنید بیاد حتما. همین می اومد تو جلسه روزه، کوه آتش فشان بود. یکی از علماء روزه گرفته بود، پیداش نکردن آقا رسول رو. تاریک بود، عزاداری می کردن. یه دفعه دیدن آقا رسول اومد تو جلسه. حالا جلسه تو خونه است دیگه، هی راه میره نمیشینه، کاری هم به روزه و نوحه و اینا نداره. هی یه دفعه میگه مادر کجایی، مادر کجایی. جلسه رو با آتیش کشید، خودش گریه، همه گریه. بعد نشستن و بعد از هیئت سر سفره غذا گفتن ما پیدا نکردیم تو رو آدرس بدیم. تو چجوری فهمیدی؟ گفتی شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، فرمود آقا رسول فلانجا روزه است، من هستم، دوست دارم تا هم بیایی. من اومدم گفتم مادر کجایی. یه چیزی از خودتون به خدا نشون بده، بعد التماسش کنید، بگید خدا میشه بدی ما هم یه کاری بکنیم برا مهدی فاطمه، برا نایبش یه کاری بکنیم. من هر دفعه میرم پیش آقا یه حرف کوچولویی سعی میکنم بزنم. این دفعه هیچ حرفی من با آقا نزدم. چی بگم من به آقا؟ اگه خدا بذاره من یه کاری برای این آقا بکنم. اگه نه، کسی نمیتونه کاری بکنه. هی به چهره آقا نگاه میکردم، میگفتم خدایا یه کاری کن، ما یه کمکی به این آقا بکنیم. بالاخره قربتش رو تو میبینی، یه کمکی بکنیم. اصلا اونا اصلا بالا هست، نه ایشون به کسی میگه کمک کن. چی کار داره؟ شما آقا کارتو انجام بده، ما هم بینیم کارمون میتونیم انجام بدیم. ظهر عاشورا دو نفر اومدن با امام حسین خداحافظی کردن، گفتن یا ابا عبدالله ما بهت قول داده بودیم تا لحظه آخر پا تو هستیم، ولی ما نمیخوایم کشته بشیم، بذار ما بریم. آقا هم فرمون بفرم فداد بشم حسین، چقدر آقایی تو. آقا بفرم رفتن. گفتم دیگه حسین از ما کاری بر نمیاد، تو هم داری کشته میشین. گفتم بله فرمون بله فرمون. گفتم حالا ما میخواییم بریم. بریم ما که حرفی هم بریم. من و شما هر موقع برای امام زمان کار نکنیم، آقا حرفی نمیزنه. جمعه ها لااقل برو در خونه حضرت بگو آقا گرفتار بودم این هفته، اصلا برات کار نکردم. ببین آقا چی بهت میگه. باشه. بعد بگو آقا من هفته بعدم گرفتارم، نمیتونم برات کار کنم. ببین آقا چی بهت میگه. خواهد فرمود خب چه اشکال داره، باش برو عزیزم به کارت بده. بعد بگو که آقا میام ولی بازم سر میزنم. آقا هم معمولا میفرمد باش بیا. آقا این نیومدم ناراحت نشی ها. نه خواهش میکنم. اینجوری همیه خیلی آقا. انشالله خدا صدای امام حسین یه شبیه یه جایی یه گوشهی به گوشت برسونه، وقت صدای مهدی فاطمه رو که شنیدی بگی این جدش حسین عرض میزنه. در روایت هر صدا شبیه ابا عبدالله است. نمیدونم هنوز شما تو فضای فاطمیه هستید یا نه. میدونید چرا مادرتون فاطمه زهرا خودشو کشت برا علی ابن ابی طالب؟ چون میدونست آقا تو خانه نشسته کاری با کسی نداره. امام مثل الامام مثل الکعبه تو اتاولا تحتی، امام مثل کعبه است. کعبه رو مردم باید دورش طواف کنن، کعبه نمیره دنبال مردم. اومدن در خانهش رو آتش بزنن، دید آقا نباید بلند شه. با زبان حال خودش فاطمه زهرا صدا زد، حسن اینم که باید بمونن بعد از تو کار دارن، یا علی تو هم که باید بشین، نوبت من به فاطمه است. فقط خواهش میکنم کسی جلو من رو نگیره، بخوام برم دم در. خودش رو کشت برا علی، تا به زمین افتاد که میدانید چرا؟ خانوم ها دورش رو گرفتن که میدانید چرا؟ یه دفعه چشمش رو باز کرد، گفت فضل علی رو کجا بردن؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.